استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. مقامات محلی هرات می گویند حمله هوایی اخیر بر محل تجمع افراد طالبان صورت گرفته است. خبرنگار رادیو آزادی در این مورد به طور زنده گزارش خواهد داد. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان حملات هوایی اخیر در هرات را محکوم کرده. در این برنامه خبری استدیوی پی یک، من هارش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه‌ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، در آغاز سرخط خبرها. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان تلفات ملکی در حمله هوایی اخیر در هرات را محکوم کرد. در حملات طالبان در شهر غزنی 15 عضو خیزش مردمی کشته و زخمی شدند. موارد تلفات ویروس کرونا در آمریکا روزانه از 1000 نفر گذشته است. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید وضعیت در 24 ساعت گذشته در افغانستان بسیار خشونت‌بار بوده و شماری از مردم در این خشونت‌ها در هرات کشته شدند. و امروز در حساب تویترش نوشته که تصاویر و گزارش‌های شاهدان یک حمله هوایی نیروهای افغان نشان می‌دهد که غیر نظامیان به شمول اطفال در جمع قربانیان حمله هوایی هرات شاملند. خلیلزاد این حمله را محکوم کرده و خواهان تحقیق در این مورد شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید ادعای تلفات ملکی در منطقه خمزیارد ولسوالی گذره هرات را بررسی و تحقیق میکند. شاهدان میگویند که تلفات در اینجا افراد ملکی بودند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. در حمله طالبان در شهر غزنی 6 عضو خیزش مردمی کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. سخنگوی ولایت غزنی واحدالله جامزاده به رادیو آزادی گفت این حمله شب گذشته در مربوطات ولسوالی قره‌باغ رخ داده است.
پترس که زمو 15 سرتیرو تمرګ جوب لوکته چې لړلې.
در این حمله 15 سرباز ما کشته و زخمی شدند که 6 عضو خیزش مردمی شهید شدند و 9 نفر دیگر زخمی هستند. در همین منطقه جنگ‌های دیگر هم رخ داده. در مورد تلفات مخالفین مسلح معلومات نداریم. روز یکشنبه گذشته در حمله دیگر طالبان بر این منطقه قماندان دیگر خیزش مردمی در اینجا به نام قماندان معصوم با 2 همراهش کشته شدند. طالبان تا حال در مورد این حوادث چیزی نگفتند. خیزش های مردمی گروهی می باشند که به طرفداری حکومت از مناطق خود محافظت می کنند. در ولایات ننگرهار، بدخشان و لوگر مقامات ادعا می کنند که حملات طالبان را بر پسته های قوای امنیتی به عقب زده و به طالبان تلفات وارد کردند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در ایالات متحده آمریکا موارد ویروس کرونا در حال افزایش است و در 2 روز پی در پی تعداد تلفات ناشی از این مرض در این کشور هر روز بیشتر از 1000 نفر بوده است. از ماه می به این سو در ایالات متحده وضعیت چنین نبود که تعداد تلفات این مرض روزانه به 1000 نفر برسد. با وصف این که تعداد تلفات این مرض در آمریکا در روزهای اخیر بیشتر شده، اما به مقیاس ماه اپریل که هر روز به طور متوسط بیش از 2000 نفر جان می دادند نرسیده است. متخصصین طبی هشدار می دهند که با مبتلا شدن تعداد بیشتر مردم به ویروس کرونا که در یک شبانه روز به بیش از 66 هزار نفر می رسد، تلفات هم به همین ترتیب ادامه پیدا کند. به اساس ارقام صفحه اینترنتی وردومیتر انفو، تعداد افراد مبتلا شده به این ویروس در آمریکا به 4,100,000 نفر رسیده و تعداد تلفات آن از 145 هزار گذشته است. رهبران جهان در اجلاس امساله مجمع عمومی سازمان ملل متحد مستقیم اشتراک نخواهند کرد و قرار است از طریق ویدیو پیام‌های خود را برسانند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر سال روان برگزار می‌شود. 193 کشور عضو این سازمان دیروز چهارشنبه تصمیم گرفتند که رهبران آنها برای عوض حضور فیزیکی ویدیوهای خود را بفرستند. از زمان تشکیل این سازمان در سال 1945 این اولین بار است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد بدون حضور رهبران جهان برگزار می شود. رئیس اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد تیجان محمد باندی در یک پیام ارسالی به رهبران جهان گفته است محدودیت های وضع شده بر سفر به خاطر ویروس کرونا را رعایت کنند و از راه دور در جلسه اشتراک نمایند. نماینده های اوکراین، روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا روی برقراری آتش بس در شرق اوکراین به توافق رسیدند. قرار است این آتش بس سر از 27 جولای عملی شود. دفتر ریاست جمهوری اوکراین دیروز چهارشنبه 22 جولای گفت آتش بس گسترده و جامعی که از سوی طرف مقابل هم رعایت شود پیش شرط اساسی برای عملی کردن توافق منسک است و راه را برای عملی شدن دیگر شرایط این توافق هموار می سازد. توافقنامه منسک در سال 2015 میلادی امضا شد. جرمنی و فرانسه پس از امضای این توافقنامه بارها تلاش کردند تا برای حل تنش‌ها میان روسیه و اوکراین میانجیگری کنند، اما به نتیجه نرسیدند. مسکو حمایت از شورشیان جدایی طلب در شرق اوکراین را رد می‌کند. رابط میان روسیه و اوکراین پس از آن به تیرگی گرایید که مسکو در سال 2014 میلادی شبه جزیره کریمیا را با خاک خود یکجا ساخت.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. خبرنگار رادیو آزادی از نزدیک محل رویداد اخیر حملات هوایی در هرات گزارش می‌دهد.
به 4 تیار فقط می‌زد. مردم هم حراس کردن، مردم هم در حال فرار بودن، یکی اون طرف فرار می‌کرد، یکی این طرف. خود ما 10-12 نفر داخل موتور سواری در حال فرار بودیم که ما را اماج قرار داد.
نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان خشونت‌های اخیر در هرات را محکوم کرده و خواستار تحقیقات در مورد شده است. وضعیت پوشش گیاهی و محیط زیست در بامیان چگونه است؟
در بامیان خلاب بشد هست شد اختلاط انگفتی به حساب مردم متحمل شدن. دلیلش همی بود که مردم فشار بش از حد بر حساب کوه آورده و کوه ها آری از بوتزار ناشده.
گزارش هم داریم در مورد این که حکومت ترکمنستان برای پاشیدن مواد ضد عفونی بر مزارع و شهرها از تیارات استفاده می کند. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
زمانی که زنان نیمه بیشتر از اجتماع افغانستان تشکیل می کنند، ولی امروز جایگاهش هم مشخص نیست. در لابلای گفتگوهای سال از عقشان، از آیندهشان حرف زده نمیشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، در نتیجه حملات هوایی دیروز در ولایت هرات شماری از افراد ملکی به شمول زنان و کودکان کشته شدند. مقامات محلی هرات میگویند که هدف این حملات یک محل تجمع نیروهای طالبان بوده. شاهپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات تازه ترین خبرها را در مورد گزارش میدهد. وی به منطقه رفته و از محل رویداد این گزارش را به طور لایف ارائه می کند. آقای صابر سلام، بفرمایید.
سلام به شما. بله، من یکنون با شماری از خانواده های متضرر از حمله هوایی که گفته می شود از توی نیروهای اردوی ملی افغانستان صورت گرفته با اونا نشست داشتم. اینا حرفای متفاوتی با مقامات محلی را می کنند. مقامات محلی تاکید داشتن که در اونجا تجمع طالبا بوده، اما این مردم فرصای دردناک مطرح می کنند که افراد مسلح در نزدیکی قاری غلام نبی، فردی که از زندان بگرام به تازگی آزاد شده بوده، وجود نداشتند. همه کسایی که در اطرافشان بودن از خویشاوندان، اقوام، همسایگانشان وجود داشتند. این افراد ادعا می کنند که تاکنون 12 تن از قید نظامیان در این حادثه جان باختند، به شمول زنان و کودکان، و حدود نزدیک به 20 تن دیگر زخمی شدند که اینا هم شامل زنان و کودکان هستند. اینا میگن که در این حمله در دو حمله جداگانه صورت گرفته بوده که در حمله فاصله میان دو حمله حدود 20 تک در بر گرفته. در اولین انداختی که صورت گرفته بود در نزدیکی خانه قری غلام نبی و حمله بعد از او مردم فرار کرده بودند، هر کدامشان با موتر، با سکل، با پای پیاده و بعدن تیارا اینا که نوع هلیکوپتر بوده و گفتی از اینا ای افراد در نقاط مختلفی که در اطراف حادثه اول بوده اینا هدف قرار دادن که ای افراد جان باختن. افراد همچنین ادعا میکنند که تا کنون 7 تن دیگه از باشنده های محل لالرک هستند و تا کنون خبری از ای افراد در دست نیست.
آقای صابر، آیا کدام هیئت از مقامات محلی هرات یا حکومت مرکزی به محل رویداد برای تحقیقات در مورد حادثه آمده؟
خب محلی که این حادثه صورت گرفته از خود پلیسپاری از رسکن تا اونجا که یک محلی به نام همه زیارت یاد میشه مربوط اولسپالی گذره در سرحد میان اولسپالی از رسکن گذره هست، رای خامه هست بود تقریبا 40 یا 50 کیلومتر فاصلیش میشه. تاکنون مقامات محلی هرات چنین چیزی مطرح نکردن که کدام یکی در محل فرستاده باشند، و اما اونا تاکید میکنند که ما تلاش های خود به خاطر روشنایی بیشتر قضیه آغاز کردیم تا مشخص بشه که این حادثه دقیقا چطور بوده و چه کسایی هدف قرار داده شده. گرچه قبلا گفتم که افرادی که جان باختن طالبا بودن.
بله، تشکر آقای صابر، انشالله در برنامه های آینده دوباره با شما تماس میگیریم و تازه ترین ها را از شما باز هم خواهیم شنید. در گزارش همکارم شاهپور صابر از محل رویداد حملات هوایی اخیر در نزدیک ولسوالی ادرسکن شنیدید که به ادعای افراد محلی در این حملات شماری از افراد ملکی و شمول زنان و کودکان کشته شدند. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان هم حملات هوایی اخیر در هرات را محکوم کرده. زلمی خلیزاد گفته که در حمله دیروز از جمله کودکان و افراد ملکی کشته شدند. آقای خلیزاد همچنان خواستار تحقیقات در مورد این رویداد شده. باز هم در گزارش همکارم شاهپور جزئیات بیشتر در این مورد را از هرات می‌شنویم.
منابع محلی میگویند حملات هوایی روز چهارشنبه نیروهای دولتی در ولسوالی گذره هرات باعث تلفات غیرنظامیان شده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان این حمله را محکوم کرده و گفته که در آن غیرنظامیان از جمله کودکان قربانی شدند. آقای خلیلزاد از دولت و گروه طالبان خواسته که دست از خشونت بردارند و به حفاظت از غیرنظامیان با آغاز گفتگوهای صلح توجه کنند. احتمالاً این نخستین بار است که یک مقام ارشد آمریکایی حملات هوایی نیروهای دولتی افغانستان را محکوم می‌کند. همکنون نیروهای دولتی در حالت دفاع فعال قرار دارند. کارشناسان سیاسی معتقدند که ادامه خشونت‌ها در افغانستان مذاکرات صلح را متأثر خواهد کرد و باید حکومت افغانستان و طالبان سطح خشونت‌ها را کاهش دهند. صبور رحمتی شاهد این رویداد بوده است. او میگوید شاهد کشته شدن چندین عضو خانواده‌اش بوده و زخمیان این رویداد را نیز به شفاخانه حوضوی هرات منتقل کرده است.
تیاره در حال گشتگرد بود، 4 تیاره فقط می‌زد. مردم هم حراس کردن، مردم هم در حال فرار بودن، یکی او طرف فرار میکرد، یکی این طرف، خود ما 10-12 نفر داخل موتر سواری در حال فرار بودیم که ما را اماج قرار داد، به این عنوان، به این مثال زد، همه را فقط ایتو جمع نبودن که زده باشن، فقط همون تو هر کس در حال فرار بود، او را اماج قرار میدادن. خانم طرف پایین فرار کرد، اور زدن، یک نفر دنبال آب میرفت، اور زدن، مردم یک نفر خرمن میکوبید، اور زدن.
این حمله هوایی پس از رهایی قاری غلام نبی، یکی از فرماندهان گروه طالبان از زندان بگرام صورت گرفته است. هم اکنون روند رهایی زندانیان طالبان و نیروهای افغان برای آغاز مذاکرات بین افغانان جریان دارد. محمد ظریف یکی از ساکنان ولسوالی ادرسکن است. او میگوید که اقوام قاری غلام نبی فرمانده طالبان پس از دیدار با وی به سمت خانه‌هایشان در حرکت بودند که آماج حملات هوایی نیروهای افغان قرار گرفتند.
تیارا ساعت 8 میجه دیدیم که بیامد شروع کرد بزدن. وقتی که یک دفعه بیامد یک مراتب دور خونه همی زنها و بچه های نادون و هر کس که بگیر میامد میزد.
اداره ملی هرات با نشر اعلامیه گفته است که حملات هوایی به تجمع فرماندهان برجسته طالبان پیش از حمله آنها به تأسیسات دولتی و حملات تروریستی در شهر هرات رخ داده است. مقامات ملی هرات تاکنون تایید نکردند که این حمله هوایی توسط نیروهای افغان شده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید
یک تجمع طالبان در مرز بین ولسوالی ادرسکن و بره امروز آماج حمله قرار گرفت. در این تجمع قومندانان کلیدی گروه طالبان زولسوریه عدستان گذره شندند تجمع کرده بودند و قصد پناریزی حملات بالای نیروهای امنیتی داشتند که در این حملات یک تعدادی از طالبان و جنگجویانشان کشته شدند.
گروه طالبان گفته که نیروهای دولتی خانه مسکونی یک تن از زندانیان رها شده این گروه را در روستای موسوم به خمزیارت در ولسوالی گذره هدف قرار دادند و پس از آن که ساکنان این روستا برای جمع‌آوری اجساد آمدند حمله دوم رخ داد. قاری یوسف احمدی یک از سخنگویان طالبان میگوید که آمار ابتدایی نشان میدهد که در این دو حمله هوایی 8 غیرنظامی کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. گروه طالبان هشدار داده است که چنین حملاتی باعث خواهد شد که جنگجویان این گروه دوباره سلاح به دست بگیرند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی که آن را همکارم آرزو غیاسی پیشکش میکند.
با آنکه ولیس جرگه افغانستان طرح اقتصادی حکومت زیر نام دسترخان ملی را رد کرد، اما وزارت هیومن کشف دهات میگوید که در ماه اگست سال روان کار عملی این طرح آغاز خواهد شد. فریدون آژانس سخنگوی وزارت برات یوزدی گفت که امور ابتدایی این طرح در حال تکمیل شدن است. حکومت افغانستان به تاریخ 28 ماه جون برنامه کمک رسانی را زیر نام دسترخوان ملی آغاز کرد که بیش از $244 میلیون به آن اختصاص یافته است. بر بنیاد معلومات وزارت احیا و انکشاف دهات، این برنامه در دو مرحله عملی می شود که بر اساس آن به نزدیک به 4 میلیون خانواده دسته های خوراکی و غیر خوراکی توزیع می شود. اداره خطوط آهن افغانستان می گوید در ماه سرطان میزان واردات کالاهای تجاری به این کشور به نزدیک به 500,000 تن رسیده است. عبدالباری صدیقی رئیس این اداره برای تیوزادی گفت که در ماه سرطان نزدیک به 8,200 واگن حامل کالاهای تجاری از طریق خطوط آهن حیرتان، مزار شریف، آقینه و تورغوندی وارد کشور شده است. به گفته آقای صدیقی در این واگن ها 494,381 تن کالا شامل مواد غذایی، نفتی، ساختمانی، ماشین‌آلات و سایر انواع کالاهای تجاری وارد شده است. او افزود که اداره خط آهن افغانستان تلاش کرده که روند انتقال از طریق خطوط آهن به گونه منظم و بی‌وقفه انجام شود تا محموله‌های تجاری را به مقصد برساند. گفتنی است که افغانستان از طریق خطوط آهن حیرتان، مزار شریف، آقینه و تورغوندی به شبکه خط آهن کشورهای ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، چین، آذربایجان، اوکراین و روسیه وصل است. و به زودی تفاهم‌نامه سه‌جانبه برای تسریع اجرای پروژه تاپی به امضا می‌رسد. حشمت ناصری سخنگوی وزارت شهرسازی و آرایشی افغانستان برای رادیو تلگرام گفت که تاپی یکی از پروژه‌های در خور توجه حکومت است و رهبری وزارت شهرسازی زمینه‌سازی برای اجرای این پروژه را کار مشترک وزارت شهرسازی و وزارت معدن دانسته و ضمن تاکید بر آغاز زود هنگام این پروژه در زمینه به مسئولان دستور داد. تاپی یکی از پروژه‌های بزرگ و مهم اقتصادی انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند است.
حکومت ترکمنستان به خاطر مبارزه بر ضد بیماری‌های عفونی از تیارات برای پاشیدن مواد ضد عفونی بر مزارع و شهرها استفاده می‌کند. این اقدام مقامات ترکمنستان نگرانی‌های جدی را به میان آورده. گفته می‌شود این اقدام شاید باعث ایجاد مشکلات صحی برای مردم شود و آزمون‌های جدی را برای محیط زیست نیز در قبال دارد. اما مقامات ترکمنستان دلایل را برای این اقدامشان ارائه می‌کنند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر در این مورد.
آقای شنوار، با وجود ای که ترکمنستان مستبد از موجودیت کدام قضیه از ویروس کرونا در این کشور انکار میکنه، ولی چنانچه شما گفتین مقامات ترکمنستان از سیاره ها برای پاشیدن مواد ضد عفونی کننده بر مزارع و شهرهایی که استفاده میکنن تا علیه بیماری های عفونی مبارزه کنند. این اقدام عجیب نگرانی های را ایجاد کرده که مقامات شاید با اقدامشان باعث ایجاد مشکلات بزرگتر صحی و محیط زیستی شوند. بخش ترکمنی رادیو آزادی دیروز گزارش داد که مواد ضد عفونی کننده که از طریق هوا پاش داده میشه بوی ناخوشایند داره و شاید به صحت انسان ها و حیوانات مضر تمام شود و برای کشتزارها و غلجات نیز مخرب باشد. در شهرها از موترهای بزرگ یا لاری ها به صلاح ما و شما برای پوشیدن مواد ضد عفونی کننده استفاده میشه. رسانه دولتی ترکمنستان اقدام در جریان تهدید جاری جهانی کرونا کمپاین مناسب برای جلوگیری از شیوع بیماری های عفونی در کشور خوانده. بر اساس گزارش رسانه دولتی ترکمنستان، تیاره های نسبتاً کوچک مخلوط از 1% کلورین یا 0.25% سودیم هیپوکلورایت که به بلیچ معروف است توسط تیاره ها پاش میتن. مخصوصاً متخصصین محلی میگن که این مواد به مقادیر زیاد پاشیده میشه که میتونه مضر باشه. آقای همایون، رسانه های دولتی ترکمنستان به تاریخ 15 جولای گزارش دادن که اقدام که بر اساس مطالعات علمی صورت میگیره و صورت گرفته و در دو مرحله انجام میشه. مرحله اول ضد عفونی سازی خاک است که پاشیدن مواد ضد عفونی در او از ارتفاع 15 تا 20 متر صورت میگیره و مرحله دوم از ارتفاع 50 تا 60 متر صورت میگیره که هدفش از بین بردن امراض میکروبی است که در ارتفاع 40 متری سطح زمین قرار دارند. گفته میشه شماره زیاد از باشنده های مناطقی که مواد ضد عفونی کننده بر آنها پاشیده میشه برای صحت و سلامتی خود و فرزندهای خود نگران هستند.
بله ببخشین، آیا بالاخره مقامات ترکمنستان تایید کردند که کدام موارد مثبتی از ابتلا به ویروس کرونا در کشور وجود داره یا نه؟
آقای همایون، چنانچه در آغاز گزارش گفتم، مقامات ترکمنستان اصلا موجودیت کدام قضیه از ویروس کرونا را در این کشور تایید نکردن و دلیلش هم معلوم نیست. چرا؟
با سپاس از همکارم زرغون منگل که در مورد اقدام اخیر حکومت ترکمنستان گزارش داد که آنها به خاطر مبارزه با بیماری های ضد عفونی از تیارات برای پاشیدن مواد ضد عفونی بر مزارع و شهرها استفاده می کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقامات محلی ولایت بامیان کندن هیزم و تخریب منابع طبیعی را ممنوع اعلان کردند. آنها هدف اعلام این ممنوعیت جلوگیری از تخریب محیط زیست آن منطقه خواندند. این در حال است که بخش عمده از زندگی مردم روستایی بامیان وابسته به منابع طبیعی است. شماری از منتقدان این طرح خواستار معرفی یک جایگزین برای هیزم و چوب شدند. همکارم گلامیز شریفی جزئیات بیشتر از بامیان گزارش میده.
اداره محلی بامیان برای حفاظت از پوشش گیاهی و جلوگیری از تخریب محیط زیست استفاده از منابع طبیعی را ممنوع کرده است. به گفته مسئولان محلی، به دلیل کوهستانی بودن و سردی هوای بامیان، رشد گیاهان در این ولایت کند است و استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی به ویژه هیزم محیط زیست را با خطر روبرو کرده است. عتیق الله عتیق، معاون والی بامیان، میگوید اداره محلی تلاش دارد که این ممنوعیت را به صورت تدریجی عملی کند.
پلانش هم گفتیم همکارای ما بسازن که به شکل تدریجی آیستا آیستا از بوتکشی و از سط جنگلات کوهی و از تخریب پوشش گیاهی که در کوهای ما هستند که تأثیر فوق العاده بالای محیط زیست دارند جلوگیری شود. علت اصلی که ما تصمیم گرفتیم نیست که یک تخریبات فوق العاده تاثیر منفی بالای محیط زیست میکنه و دیگه که علت سرازیر شدن سیلاب های مخرب و متیش هم واضح است که همین بوتکشی و قطع جنگلات و همین چیز هاست.
این در حالی است که هیزم عمدترین منبع سوختی بیشتر خانواده های بامیانی است. تا حال از برق و گاز در بامیان در حدی که جایگزین هیزم شود خبری نیست. شماری از منتقدان این طرح از اداره محلی خواسته اند که در کنار حفاظت محیط زیست، زندگی روزمره مردم را نیز در نظر بگیرد و جایگزین هیزم فراهم کند. سکندر بلاغی یکی از منتقدان است.
منتها فیصله جدیدی که ولایت کرده در سطح جلسه اداری ولایت، ما فکر میکنم زیاد و قدر مبنای حقوقی و اینا نمیتونه باشته باشه، تنها به عنوان یک طرز عمل محیط زیستی تحت خوب است اگر اجرا شود.
از سوی دیگر مسئولان محیط زیستی بامیان میگویند پوشش گیاهی نقش عمده ای در جذب آب باران دارد و با از بین بردن آنها سیل و طغیان رودخانه ها بیشتر می شود. به گفته آنان با افزایش سطح آگاهی عمومی و فرهنگسازی مناسب برای حفاظت محیط زیست می توان این طرح را عملی کرد. محمد ابراهیم دادفر رئیس محیط زیست بامیان به رادیو آزادی گفت:
چنانچه شما چند از قبل هم شاهد بودین که در بامیان سیلاب بیش از حد شد، خسارات انگفتی به حساب مردم متحمل شدن. دلیلش همی بود که مردم فشار بیش از حد بر حساب کوه آورده و کوها آری از بوتزار نشده و همی از سیلاب ها خسارات زیاد میشه و راهی از یک مویتن انجلوگیری بکنیم میره ای از طریق ها و همه رقم شورهای مشخص خریه بر از ما اطلاق شده و پیامدهای منفی تخریبات موجودی بر از ما اطلاق شده. به حساب در اول ذهن مردم بر از این آماده شده که ما هر خلال سر منابع طبیعی شامل با ما حد جغرافیا خشن میشه و شار سر مردم میان.
در حال حاضر بند امیر و اطراف آن به عنوان پارک ملی، فلات بامیان و منظره طبیعی شاه فولادی به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام شده است. منع استفاده از هیزم کوهی با آن که می تواند به حفاظت محیط زیست کمک کند، دسترسی مردم به منابع گرما برای گرم کردن خانه ها و همچنین پخت و پز را محدود می کند. هیزم منبع اصلی مردم در این زمینه است. غلامرضا شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
مسئولان اداره زراعت کندز می گویند در روزهای عید قربان به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کنگو یک کمپاین را در این ولایت راه اندازی کردند. به گفته دکتران شفاخانه حوزوی کندز، تب کنگو بیماری ویروسی است که از حیوانات به انسان منتقل میشه و یکی از عوامل انتقالش کنه‌هایی است که با مکیدن خون حیوانات آلوده این ویروس به انسان انتقال میده. به گفته دکترها تب کنگو قابل درمان است اما در برخی موارد میتونه خطرناک هم باشه. جزئیات بیشتر را اجمل آریان از ولایت کندز گزارش میده.
با فرارسیدن عید قربان، ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت کندز کمپاین آگاهی‌دهی درباره چگونگی بیماری تب کنگو و شیوه‌های ابتلا به آن را در مرکز و شش ولسوالی این ولایت را اندازی کرده اند. سخیداد سرخی، مالدار 28 ساله در منطقه کلوخ ولسوالی قلعه‌زال کندز پارسال با ویروس کنگو مبتلا شده بود. او با رادیو آزادی گفت:
بعد از قربانی که کشتیم او را حلال کردیم، امی جان دردی و ته و امی خون ریزی پیدا شد. به ما باز ربطیم شفاخانه، بر ما 800 سیسی خون تیر شد و زیاد به تکلیف شدیم. والا امی کسایی که قربانی میکنه باید متوجه باشه که بسیار یک مریضی خطرناک است، مچ می نامش کنگو است، مانگو است، بیخی ما مردم به تکلیف کرده بود.
با این حال عبدالهادی قرلق رئیس اداره زراعت کندز میگوید که به همه مسئولان کلینیک های صحت حیوانی در مرکز و ولسوالی های این ولایت تجهیزات و داروهای ضد کنه عامل اصلی انتقال ویروس تب کنگو توضیح کرده است.
امسال هم 151 کیلو دوای ترایکلوروفان یعنی 80% برای 6 ولسوالی جمع مرکز ما توضیح کردیم به خاطر جلوگیری از مرض کنگو و مواشی طویله ها و جای بودباشی مواشی توسط کارمندان صحی داوپاشی خسارت خواهد گرفت.
آقای قرلق از مردم خواست که توصیه های کارکنان صحت حیوانی را به گونه جدی رعایت کنند تا در روزهای عید قربان در هنگام ذبح قربانی به مرض کنگو مبتلا نشوند. به گفته مسئولان شفاخانه حوزه کندز، تب کنگو نوع بیماری ویروسی است که از حیوانات به انسان ها انتقال می شود که باعث تب و درد در وجود انسان می شود. دکتر مختار احمد پردلی متخصص بیماری های داخلی شفاخانه حوزه کندز به رادیو آزادی گفت:
ارازش میتونه شکل یک ریزش عادی شروع شوه، مثلا سلفاست، مشکلات تنفسی است، درد عضلی است، خستگی است، تب است و همچنان دیگه تشوشات خوندهنده اش که از طریق جلد میشه که ایره به مخاطر وقتی که خون اگر شکل خونریزیش موجود بود ایره به نام هموراجیک فیور یاد میگن. تب امرا با خونریزی تا به 14 روز دو هفته اراز علائم شروع شوه.
از سوی هم دکتر احسان الله فضلی رئیس حتی همه کندز میگید که پارسال در این ولایت 20 تن به بیماری تب کنگو مبتلا شدند و از این میان 9 تن جان باختند.
دا موسمی ناروغی دا مخصوصا گرم موسم کې او بیا کله چې دا قربانی په کتلوی ډول منی په ټول هیواد
کانګو یک مرض موسمی است مخصوصا در فصل گرم شیوع میکند و همچنین عید قربان فرصت خوبی برای شیوع این ویروس میباشد زیرا تمام مردم قربانی میکنند این که به عید قربان روزهای انگشت شماری باقی مانده است من از تمام مردم میخواهم که در هنگام ذبح قربانی از دستکش و ماسک استفاده کنند تا به ویروس کانگو مبتلا نشوند مسئولان اداره زراعت کندز میگویند که از آغاز کمپاین مجادله علیه کنه‌ها تا اکنون برای صدها قصاب، مالدار و دهقان این ولایت در مورد بیماری کانگو آگاهی دادند